بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدواریم در سایه این ابراز ارادت ها انشاءالله خداوند خطرات دشمنان رو به خودشون برگرداند. این نکته رو هم لازم میدونم عرض کنم برای ایجاد اختلاف در میان یک امت. یکی از بهترین راه ها پخش شایعات دروغین است. مراقب باشید شایعات دروغین در میان شما، چه در مورد عزاداری ها، چه در مورد انتخابات که اخیراً بازار شایعات انتخاباتی هم داغ شده. با همه تأکیدهایی که همه درباره اخلاق انتخاباتی کردن، باز میبینیم در گوشه و کنار ورقهایی پخش میشه، اسنادهایی به افراد به یکدیگر میدن. شایعات دشمن وحدت و سلامت جامعه است. در همه موارد مراقب این باشید. من یه وقت انشاءالله باید درباره مسئله شایعات از نظر اسلام سوره احزاب و سوره نور صحبت کنم که ببینید شایع افکنها رو قرآن مجید جزء مفسدان فی الارض شمرده که چه مجازات سنگینی دارن. به هر حال خداوند انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. همه باید بدانیم بالاخره روز قیامتی هست، حسابیست، کتابیست، معادیست و دنیا رو هم مراقب باشیم که در دنیا هم خداوند انشاءالله ما رو ببخشه و در سایه معصومین انشاءالله قرار بده. و اما مسئلهی که داریم مسئله 64. در مسئله 64 عبارت امام قدس سره میخوانیم. دو مسئله باقی مونده که این بحث تمام میشه، 64 و 65. امام قدس سره میفرماد یجب و استیجار و من کان اقل اجرتن، یجب استیجار و من کان اقل اجرتن، باید کسی را استیجار کنیم که اجرت کمتری میگیرد برای حفظ حق ورثه. ما احراز صحت عمله با دو شرط. یکی احراز صحت عمل کنیم، نگیم کم اجرت میگیره ولو عملو ناقص انجام میده. نه، ما احراز صحت عمله. شرط دوم و عدم رضا الورثه، در صورتی که ورثه راضی به بیش از اقل نباشن. اونها میگن ما راضی نیستیم بیش از اقل. او وجود قاصر فیهم، ورثه ممکنه عده راضی باشن اما صغیر داره نسبت به حق صغیر که نمیتوانن تصمیم بگیرن. قاصر هم شامل صغیر میشه و هم شامل مجنون. یه حکم که در این مسئله میگن، یه حکم دومی هم در این مسئله در ارتباط همون حکم اول هست. نعم، لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص. آیا لازم است خیلی فحص رو جستجو کنیم و همه جا رو زیر پا بذاریم برای اینکه یه نفر ارزان‌تر پیدا کنیم؟ به تهران برویم و به اصفهان برویم و به مشهد برویم و برای اینکه ارزان تر. مبالغه در فصل لازمه، ایشون میگن نه، لا یبعد عدم و وجوب المبالغه فی الفحص عنه. ضمیر عنه به کی برمیگرده؟ اون اقل و اجیره، اقل و اجرتن، اجیری که اقل و اجرتن هست، اجیری که اقل و اجرتن هست. و این کان احوت، هرچند احتیاط این است که اقل و اجرتن رو مبالغه در فحص کنیم و همه جا رو زیر با بذاریم. خب نه، از حیص اقل و اجرتن بودن احراز صحت عمل که باید بشه، اون بحث نداره و ما بحثشم اینجا نمی کنیم، چون در نیابت انقریبن می رسیم. احراز صحت عمل اجیر باید بشه، اینجا جاشنیم، انقریب انشالله در نیابت میاد. به هر حال این عنوان مسئله است. با اینکه یه مسئله فرعیه زادن کوچکیه، ولی قدما و متأخرین و مترسطین این مسئله رو در لابلای بحثاشون مطرح کرده اند. در عامه پیدا نشد کسی که این مسئله رو عنوان کرده باشه، ولی در خاصه از زمان شیخ طوسی به این طرف این مسئله طرح شده است. من یک کلام از شیخ طوسی و کلامی از صاحب مدارک و کلامی هم از شهید در دروس نقل میکنم، کوتاه. دیگرانم عنوان کردن این مسئله رو. کلام شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 412 می‌فرماید اذا وجب علیه الحج. این نکته رو من فراموش کردم عرض کنم. بزرگانی که این مسئله رو مطرح کردن دو دستن. بعضی ها در مورد حج واجب بحث کردن، اما از این که این حج وصیت شده باشه یا نه، حج واجب. بعضی ها خصوص وصیت رو مطرح کردن. اذا اوصا بالحج اقل اجرتن را انتخاب میکنی. بعضی ها اذا وجب علیه الحج گفتن، بنابراین بعضی اذا اوصا گفتن، بعضی ها مطلق گفتن. و با توجه به این که وصیت در این مسئله هیچ دخالت نداره، اوصا یا لم یوصی، معیار وجوبه. لذا امام قدس سره اوصا نداشت. صاحب عروه که در مسئله 102 عروه عنوان کرده اوصا نداره. چرا؟ چون وصیت در این مسئله دخالت نداره. ما باید بیم سراغ اقل، میخواد وصیت باشه میخواد نباشه. کلمات علما الان میبین مختلفه. شیخ طوسی مسئله وصیت نداره مطلق. در مبسوط میگه اذا وجب علیه الحج، وجب اذا وجب علیه الحج و مات و خلف دینا، هم بدهی داره هم حج بر او واجب است. فان کان المال، صدر کلام مربوطه به ما نی، اما باید بخونیم. فان کان المال یسع لهما، کافیه برای بدهی و حج هر دو. قضی الدینو و حج عنه، هم قضاء دین میکنیم هم حج. شاید این جمله است که میخوام بخونم: والحج یجب ان یقضا عنه من المیقات به اقل ما یکون اجرتن. حج واجب از میقات باشه، اول نه از بلد نباشه، و ثانیا به اقل ما یکون اجرتا من یحج به اقل ما یکون اجرتا من یحج من هناک. اقل اجرتی که از میقات هناکه به معنی میقات. بد نیست اینجا یک لطیفه ای سعرض کنم. یکی از روشنفکران کتابی نوشته بود و در اون کتاب ترجمه کرده بود و هناک قریتون یسما فلان ترجمه کرده بود و در اونجا قریه ایست به نام هناک. بله، به اقل ما یکون و اجرت من یحج من هناک. در حال هناک اینجا اشاره به همون میقاته، اقل چیزی که برای میقات میشود. و اما کلام مدارکم جمله کوتاهی است. ایشون رفته سراغ وصیت. شیخ طوسی مطلق بود، ایشون رفته سراغ وصیت. ازا اوسا، مدارک جلد هفت صفحه 140، جلد هفت صفحه 140. ازا اوسا ان یحج عنه ولم یعین الاجره، وصیت کرد حج به جا بیارن، اجرتی هم برش بیان نکرد. ان صرف ذلک الى اجرت المثل. اطلاق کلام منصرف به چیه؟ اجرت المثل. حالا اگر کسی کمتر از اجرت المثل بگیره واجبه به او بدین؟ ان صرف الى اجرت المثل. بعد میگه ولو وجد من یأخذ اقل من اجرت المثل اتفاقا. این اتفاق من اجماع نیستا، من اتفاقانی هم شخص پیدا شد تصادفا، کسی پیدا شد کمتر از اجرت المثل، میگه من عاشق زیارت خانه خدا هستم، نصف اجرت المثلم بدید، میرم. وجب الاقتصار علیه، واجب از قناعت کنیم به این. چرا؟ احتیاطاً للوارث، احتیاطاً للوارث، برای این که حق وارث رو حفظ کنیم. کلام دروس از اینم کوتاه‌تره. دروس جلد یک صفحه 325. ولو اطلق القدر، مطلق بگذارد قدر اجرت را، و عین الاجیر، اجیر رو تعیین کنی. این اجیر رو تعیین کنی یعنی تعیین شخصی یا تعیین نوعی مراده، به علت این که دیگه اگر شخصی باشه باید هرچی میگه بدیم. این اقل که میگیم نوعیه، مثلا میگه از اهل علم باشیم، سادات باشن، چنین باشن، نوعی تعیین میکنه نه شخصی، که اون وقت بینشون بگردیم بیدیم که کمتر میگیره. ولو اطلق القدر، مقدار اجرت و مطلق بذاره، و عین الاجیر، اجیر رو به عنوان نوعی تعیین کنه، اعطیه اقل و اجرتن یوجد و من یهج و انه بها اعطیه اقل اجرتن یوجد من یهج و من یهج و انه بها، به کسی میدیم که از همه کمتر میگیره. خب این کلماتی بود، نوع کلمات علما بود و دیگرانم متعرض شدم. حالا در این مسئله چند تا قول هست. وقتی دقت کنیم میبینیم در این مسئله مخصوصا بین متأخرین و معاصرین سه قول پیدا شده. یه قول که ظاهرا مشهور همینه، اقل اجرتنه. قول دومی است که از عروه استفاده میشه. ایشون میگه باید شخصی که تناسب به این آقا داره باید پیدا کنیم. یعنی چه؟ هر اجیر مناسب هر کس نیست. فرض کنید یه عالم بزرگی از دنیا رفته و حجی نظری داشته، به ذمه داشته، نتونسته به جا بیاره. حالا بیم یه آدم عامی بی سواده ولو حجش درست که خیلی موقعیت مناسبی نیست، بگیم ایشون از طرحون آقا عجیره، نمیخوره با اون. برای اون صاحب عروه میگه باید عجیره پیدا کنیم که مناسب اون میت باشه. عبارت عروه رو در مسئله 102 بخونم. ایشون میفرمایند الاخوة فی صورت تعدد من یمکن استیجاره، اگر من یمکن استیجاره متعدد باشن، الاستیجار من اقلهم اجرتن. اول کار میگه من اقلهم اجرتن، الاستیجار من اقلهم اجرتن. بعد چی میگه؟ ذیل کلام، ولا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت. از چه جهت مناسب؟ من حیث الفضل والاوثقیه. کسی که از نظر فضیلت تناسب داشته باشه اجیر فلان کس بشه، نائب فلان کس بشه، از نظر اوثقیت، بله، ما عدم قبوله الا بالعذیت، ما عدم قبوله الا بالعذیت. یعنی چه؟ یعنی مناسب میگه من اجرت المثل رو نمیگیرم، بیشتر میگیرم. کسانی هستن از من کمتر میگیرن، برو بده. اما اون مناسبه در فضل با اون شخص میت چی بیشتر میخواد بگیری؟ ایشون میگه لایبود که پول بیشتر بدیم و مناسب انتخاب کنیم. در زیل کلامش هم میگه تمامش هم از اصل ترکه برمیداریم، نه سلس، از اصل ترکه برمیداریم. اجرت اضافی شخص مناسب به میت از اصل برداشته میشه. اینم قول دوم. بله؟ یعنی اجوزو میتوانید اون اقل رو بگیرید، میتوانید اینم که اکثر هست بگیرید. اینجا یه پرانتزی باز کنم قبل از قول سوم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میخواد توجیه کنه کلام صاحب عروه رو. میگه این مال اونجاییست که اگر به غیر مناسب بدی توهین و هتک میتی. مال جاییست که اگر به غیر مناسب بدی اهانت به میتی. خب اگه اهانت میشه خب پیداست دیگه، باید اکثر و قیمتن رو بگیریم تا اهانتی به میت نشه. اسلام نمیگه اجیر بگیر و پول بیشتری تو جیب ورثه بکن به قیمت توهین به میت، آبروی میت رو ببری. ادله از چین صورتی منصرف. خب این قول دوم. قول سوم که از بعضی از کلمات معاصرین استفاده میشه میگن تخییر. بله، معارضه با حق ورثه است و معارضه با حق میت هم هست دیگه. خب میت آبروش نباید ببری. و اما اینا بگید معارضه، این قول سوم میگه مخیری، میتوان 2 میلیونی بگیری، 1 میلیونی بگیری، 3 میلیونی بگیری، مخیری. تخییر قائل شدن بین اقل و اکثر از نظر اجرت. اقوال در مسئله روشن شد، عنوان مسئله روشن شد، بخشی از کلمات بزرگانم خوندیم در این زمینه. حالا بریم سراغ ادله ببینیم کدام یک از این سه قول دلیل داره. آیا روایتی در این مسئله نص خاص داریم؟ نه، نص خاصی در این مسئله وارد نشده، با اینکه قدما و متأخرین متعرض این مسئله شدن. آدم انتظار داره نص خاصی باشه؟ نه، نیست. پس ما ایم و عمومات، ما ایم و قواعد. و اما قول اول، دلیل جمع بین الحقوقه، جمع بین الحقوق. از یه طرف حج واجب به جا بیاریم، این حق میت. از یه طرف هم ورثه ارثشون میخوان، این حق ورثه. جمع بین حق وارث و حق میت این است که ما اقل اجرتن، اما صحیح و سالما اقل اجرتن رو پیدا بکنیم و اونو اجیرش کنیم و حق میت و حق ورثه رو از بین نبریم. حالا میخواد صغیری باشه کبیری باشه فرق نمی کنیم. من یه مثال بزنم با مثال روشن‌تر میشه. اگر میتی وصیت کرده، ببخشید نذر کرده، مسجدی بسازه، موفق نشد، خب این نذرشو باید ورثه ادا کنه. آیا بگیم مخیرن یه مسجد 300 متری بسازن و یه مسجد 3000 متری؟ بین همه اینا مخیرن چون مطلقه. ولو یه مسجد بسازن که هیچی برای ورثه نمونه. اگر دست عرف بدیم میگن چی؟ میگن یه مسجده که بخوره به نظر او، بسازید بقیه پول بدید به ورثه. چرا یه مسجد بزرگی بسازید بگید مخیریم بین این ها، مستاقش عام است، صغیر و کبیر رو میگیره، مجلل و غیر مجلل رو میگیره، چیکار داریم ورثه چی گیرشون میاد؟ نمیشه. با توجه به مال میت و با توجه به حق ورثه، بله، ولی ما بیش از مسجد حد لازم نمیتونیم بسازیم. اون شخصیت دوباره حد که میشه، اونو بحثی نداریم. ما اگر واقعا کمتر از اون حد که به اون میت میشه اون مورد اجازه نمیدیم. اما اگر حد که نمیشود ما بگیم تخییر رو بریم سراغ یک مسجد بزرگ چون مصداق عام شامل میشه، عرف زیر باد این نمیده. میگه اینجا جمع بین الحقین. این قلت حج دینه، دین مقدم بر ورثه است، حج دینه نه از دینه. ما اول باید دویون انجام بدیم، بعد ببینیم ورثه چی گیرشون میاد. پس چرا جمع بین الحقین شما داری میگی؟ ترتیب است من بعد وصیت یوصی بها او دین. حق ورثه بعد از این دوتاست، بعد از وصیت و بعد از دین و حج دین. ما اول آزادیم، حج رو به جا بیاریم و دین رو ادا کنیم و چیز آزادیم، اول دین رو به جا ادا کنیم، خواست حج باشه، نذر باشه، چه باشه، و بعد ارسه. این قلنا در دین ما همین میگیم، اگر یک کسی از دنیا رفت یک تن گندم بدهکار به زیده، مطلق یک تن گندم هم تو بازار مرغوب و متوسط و معمولی داریم، نامرغوب هیچ، گندم معمولی داریم، یه تونش می شود 100,000 تومان، عالی داریم میشه 200,000 تومان. حالا این یه تون گندم من یه تون می خواهیم ادا بکنیم، مخیریم بین 100,000 تومان 200,000 تومان. بگید دین دیگه، من بعد وصیت یوصی بها او دین. در دینم میگید بریم سراغ گندم اعلا رو، بهترین گندم رو بگیریم و رو حق ورثه بره. آیا این اطلاقات شامل میشه؟ ما میگیم این اطلاقات شامل نمیشود زائد بر اقل را، اقل صحیح، اقل سالم، قیمت گران رو شامل نمیشه وقتی این اطلاقات به دست عرف بدن. ولو قرآن ترتیبم گفته، در این ترتیب چه در دین چه در حج باز هم اجازه نمیدن سراغ فرد عالی برویم. اید به دکار بودی، یه تون گندم یه تون کندم، خوب میگیریم میدیم، الان لازم نیست بدیم، همین گندم های قابل استفاده. و ها کذا یه حج خوبی میگیریم براش، همه من لازم است یه حج آلالعال بگیریم. این اطلاقات دست عرف بدن بالاخره منصرف میداند از اون افراد گرانتر، مگر اینکه توهینی به من یتوارد بشه. این درباره دلیل قول اول. بله در مسئله نفقه حساب جداست، اون منصرفه به شون و فلان بساد اینا، اما من بدهی دارم به شما. حال فرض کن میت خودی زنده بود، یه تون گندم بدهکار بود، حتما باید بری گندم های درجه یک فدا کن بیار بده. میگه آقا من یه تون گندم بدهکار، به این گندم خوبیه، آقا برو اون درجه یکش که دو برابر قیمت شی. چرا؟ مگر ما مقیده به این با تو فروختی؟ ما گفتیم یه تون گندم. زنده هم بود نمیشه یخش گرفت، دلش میخواد بهتر بده مسئله ای، اما یخش نمیتونیم بگیریم بابا این برنجی که به تو فروخته باید بره در این درجه یکی که دو برابر قیمت. بله این درجه یک فروخته، بله، اما این مطلق فروخته، مطلق فروخته. حالا اجازه بدید من این دو قول دیگم بگم، و اما قول دوم اجازه بدید این دوتا رو من بگم، اجازه بدید. و اما قول صاحب عروه که میگه لا یبعد این که مناسبت رو در نظر بگیریم، من الفضل والاوثقیه. ما میگیم حرف عروه رو قبول داریم به همون شرطی که آقای حکیم فرموده، به شرط این که کم تر از آن اهانت به میت باشه، ما با این شرط قبول داریم. این برمیگرده به حرف ما. چرا؟ چون اگر توهین باشه این حد اقل نیست. نیست. حد اقلی که اهانت نباشه. اما اگر صاحب عروه بیش از این میخواد بگه لا دلیله، له میخواد بیش از این بگه، بگه توهین هم نیست، کمتر هم توهین نیست، اما بیشتر بگیرید که مناسبتر باشه، نه، مناسبت به معنی این که کمتر از آن توهین قبول داریم، عدل منصرف به این، اما بیش از آن نه. بریم سراغ قول سوم. در مورد قول سوم که اطلاق ادله تخییر میرساند، جوابش عرض کردیم، این اطلاق منصرف است. چرا؟ چون در مقام تعارض حقوقه. ما بیان به این اطلاق عمل کنیم، یه فردی پیدا کنیم که هیچی گیره ورسه نیاد، واقعا یه همچه اطلاقی داریم؟ فردی رو انتخاب کنیم که چیزی برای ورثه باقی نگذاریم. این اطلاق به دست عرف و قلا بگن، میگن آقا چون پای حقوق در کاره، ولو در ودیف اول بدهی ادا دینه، اما ادا دین میت هم باید به اندازه ای باشه که لازمه. این گفته یه تنگندام خب یه تنگندام بدیم، چرا؟ بیدیم درجه یک بیاریم که چیزی برای مید نمانه. بله، اون محل بحثمانی مناسب گیر بیاریم و زیادی را از سلس بدیم. اون مال جاییست که اون شخصی وصیتی کرده باشه، چون سلس حتما احتیاجی به وصیت داره. اگه وصیتی نکرده ما چرا بریم زیادی از سلس؟ سلسی در کار نی، سلس بدون وصیت نمیشه. این به درد اون وصیت میخوری که بعضی ها نوشتن، اما وصیت اگر در کار نباشه چرا؟ خلاصت الکلام این است، نه تخییر و نه غیر آن، بلکه حداقل، و همونطور که مشهورم هست، مشهور بین علماست، محشین عروه هم مشهورشون اینه، گفتن اقل مطابق اون چه مشهورم فتوا دادن، ما اقل رو بگیریم، منتها اقلی که صحیح العمل باشه، اقلی که اهانت به میت نباشه، یه همچین اقلی. خب اینجا مسئله حکم اول تمام، من حکم دومم بگم، این مسئله تمام کنیم، فرض بریم سراغ مسئله 65 انشاءالله. آیا فصل چقدر باید بکنیم؟ مبالغه در فصل لازمه یا مبالغه در فصل لازم نی؟ به مقدار معمول یه فصل میکنیم، به چند نفر میسپاریم که آقا یک کس پیدا کنید برای ما، حال بننشیم اینجا اونجا این شهر اون شهر تلفن کنیم، یک کسی پیدا کنیم اقل از اینم باشه. اولین نکته ای که در این حکم است این است که آیا در شبهات موضوعی فصل لازمه؟ در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، اینجا هم شبه موضوعی است، ولی چون تعارض حقوقه چاره جز فصل نداریم. ای تعارض حقوق نبود فصل لازم نبود. فرضمون این است که دو حق متعارض شده، باید فرض کنیم اقل رو پیدا کنیم. و اما مبالغه در فرض، آیا این هم لازمه عند تعارض الحقوق؟ فرض لازمه در تعارض حقوق، واجبه واقعا. اگر حالا من مثال میزنم، در صورتی که ورثه اموالی میت داشته باشد که برای تقسیم کردن آن باید بریم ترازوهای تلاست، ترازوی خاص بیاریم. ولان آیا در مقام تقسیم بین ورثه سنجش دقیق، ترازوی دقیق، یا زمین ها رو میخوام متر کنیم، کارشناس دقیق باید بیاریم؟ حقوق ورثه با هم تعارض داره، همینطور که نمیگیم علکی تقسیم کن بگیم این مال تو، این مال تو. پس لازمه این مبالغه در فحص گفتن. اینشون میخوان بگن حد اعلای فحص علل احوت، ظاهرش هم احوت وجوبیه، عرض ما این است که فحص لازمه ولو شبهات موضوعی است، چون عندت عارض الحقوقه، چاره ای نیست. اما بیش از متعارف و مبالغه در فحص دلیلی نداره. ما باید بریم یک کارشناسی بیاریم مثلا برای مد کردن این زمین، حالا بریم 10 تا کارشناس از این شهر از اون شهر بیاریم، مبالغه در فرض، همچین چیزی دلیل برش نداریم. پس یجب الفحص به مقتضای تعارض حقوق ولو شبهات موضعیت. اما مبالغه احتیاط مستحبه، بخوام احتیاط وجوبی بگیم، دلیلی بر این از نظر سیره عقلا نداریم. فردا انشاءالله مسئله 65 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.